ساعت 10 صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر امور خارجه آلمان میگوید گفتگوهای هسته‌ای با ایران وارد مرحله‌ای سرنوشت ساز شده است. سطح هشدار امنیتی در بلژیک به درجه 3 رسید. دولت آرژانتین اتهام دادستان این کشور درباره پنهانکاری در پرونده آمیارا رد کرد. سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به برلین سفر کرده و فرانک اشتانمایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه پس از گفتگوهای دو جانبه در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. وزیر امور خارجه آلمان در این نشست خبری گفت که گفتگوهای هسته‌ای وارد مرحله سرنوشت ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. آقای اشتانمایر تصریح کرد که راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید به صورت دائمی مسدود شود و در عوض تحریم‌ها نیز گام به گام لغو شود. محمد جواد ظریف نیز در این کنفرانس خبری گفت 11 سال از دست رفت و باید از فرصت فعلی برای دستیابی به عدالت، صلح و امنیت استفاده شود. شارل میشل نخست وزیر بلژیک شامگاه پنج شنبه اعلام کرد که سطح تهدید امنیتی در این کشور به درجه 3 از مجموع 4 درجه افزایش یافته است. ساعتی پیشتر تیری ور سخنگوی دادستان فدرال بلژیک جزئیات عملیات پلیس ضد ترور در شرق این کشور را اعلام کرده بود. به گفته او پس از تحقیقات درباره گروهی تروریستی که برخی از آنان به تازگی از سوریه بازگشته بودند، پلیس ضد ترور روز پنجشنبه حدود 10 عملیات در 3 شهر ورویه، بروکسل و آلویلورد را انجام داد. بنابر همین گزارش در جریان حمله پلیس در شهر ورویه، مظنونان اقدام به تیراندازی کردند و پس از مقابله پلیس، دو تن از کسانی که گفته می‌شود اسلامگرای افراطی بودند، کشته شدند و یک تن دستگیر شد. به گفته دادستان بلژیک این گروه قصد داشتند حملات بزرگی را سازماندهی کنند. به گفته مقام‌های بلژیک هنوز ارتباط مستقیمی بین این گروه و حمله‌های هفته گذشته در فرانسه کشف نشده، اما رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که برخی سلاح‌های استفاده شده در حمله پاریس از بروکسل خریداری شده بود. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتین رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که در تحقیقات مربوط به بمبگذاری 20 سال پیش مرکز یهودیان بوینس آیرس پنهانکاری می‌کند و باید در این باره تحقیق شود. به گفته این دادستان، کریستیانا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین به دلیل خرید نفت از ایران فشار آورده که اتهام‌ها نادیده گرفته شود، اما هکتور تیرمن وزیر امور خارجه آرژانتین این اتهام‌ها را بی‌پایه و پوچ خواند. انفجار در مرکز یهودیان بوینس آیرس در سال 1373 خورشیدی که به ایران و حزب الله لبنان نسبت داده شده 85 کشته بر جای گذاشت، اما ایران و لبنان بارها دخالت در این بمبگذاری‌ها را تکذیب کردند. معاون وزیر امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره مجروح شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت آقای سلیمانی در سلامت کامل است و این خبر صحت ندارد. خبر زخمی شدن قاسم سلیمانی در شهر سامرا بر اثر حمله انتحاری گروه موسوم به دولت اسلامی را سایت آلگماینه به نقل از تلویزیون اسرائیل منتشر کرده بود که در سایت فارسی زبان العربیه نیز بازتاب یافته بود. ممنون از اینکه همراه من بودید. تا دقایق دیگه به مجله محیط زیستی رادیو فردا گوش میکنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما. این هفته درباره شدت گرفتن سگ‌کشی و تأثیر اون بر محیط زیست در بسیاری از شهرهای ایران میشنوید.
کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین، مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
یک خانه، یک زمین.
سگ نجس العینه. این جمله یکی که در بسیاری از رساله های توضیح المسائل توسط مرجع تقلید شیعه تکرار شده. نکوهش سگ در منابع مختلف شیعه با استفتاءات یا سوال و جوابهای مختلف شفاف سازی شده و از بزاق تا ادرار و پوست و موی سگ حرام و نجس اعلام شده، مگر اینکه نگهبان باشه. سگ با خوک در بیشتر این منابع همسانه، همونقدر نجس و همونقدر ناطاهر و ناپاک که آب دهان و مدفوعش نیاز به شستشوی فراوان داره و برای نگهداریش دهان و شرط و شروط ذکر شده. شاید برای همینه که سگ‌کشی در ایران از سوی سازمان‌های دولتی با قراردادهای مختلف و در شکل‌های متفاوت در شهرها اجرا میشه و کمتر مقام مسئولی در مورد اون واکنش نشون میده. سگ‌کشی‌ها معمولاً در پایتخت پر سر و صدا تره. سگ‌کشی های تهران در دهه 60 خورشیدی به اوج رسید. بعد از سالها بیخبری، به گفته سایت شهرداری های استان ها، ده ها هزار سگ بی خانمان در سرتاسر ایران کشته شدند و باز هم بر میزان سگ های خیابانی افسوده میشه. رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات به روزنامه اعتماد گفته حدود 5-6 سال پیش دستورالعملی به شهرداری ها ابلاغ شد که باید سگ ها را زندگیری کنند، اونها را بیهوش کنند، از حیوانات آزمایش بگیرن و بعد اونها رو راحت کنند. به گفته این انجمن، کشتن سگ‌ها با تیر خلاف قوانین شهرداری و وزارت کشوره. هومن ملک‌پور، دامپزشک در تهران، میگه تا امروز راه‌هایی رو به شهرداری پیشنهاد کرده و او با همکارانش تلاش کردند در پروژه‌های مختلف زندگیری به شکل رایگان شرکت کنند.
اولا که به بدترین نوع خودش انجام میشه، با تیر به حیوان میکشن. گذشته از این که همه سگایی که تیر میخورن کشته نمیشن، فاندر مسافتی رو برن و ازشون خون ریخته بشه و این خودش به بهداشت محیط ضربه میزنه و باعث آلودگی میشه. و گذشته از اون، دیدن این صحنه توسط شهروندا، کودکان، صحنه قشنگی نیستش که آدم تیر حیوانی رو، تیر خورده ای رو ببینه. از چندین سال پیش تا الان ما همینجور داریم به دوستان در شهرداری پیشنهاد میدیم که ما حاضریم بدون گرفتن هزینه بیاین، شما فقط فضایی رو مهیا بکنید برای نگهداری اینها. مردم خودشون میان کمک میکنن و ما حاضریم به طور رایگان مردم سازیشون رو انجام بدیم، در مورد جنگلشون انجام بدیم. همینجور که یکی دو جا اطراف تهران این فعالیت ها رو ما انجام میدادیم و میدیم.
شهرداری شهری مثل کلاردشت از شکارچیان دعوت میکنه تا برای شکار سگهایی در سطح شهر یا اونطور که در اطلاعیه شهرداری ذکر شده، برای کنترل جمعیت سگهای ولگرد همکاری کنند. در رشت شهرداری اعلام میکنه که از ساعت 1 تا 5 بامداد عملیات سگ‌کشی رو در سطح شهر انجام میده. این یعنی تیراندازی به سمت حیواناتی که در فقه و تفکر عمومی نجسه و کشتنش هیچ ایرادی نداره. هرچند که در 3 سوره کهف، اعراف و مائده در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، از سگ گفته شده و به طهارت و نجاست این حیوان اشاره ای نشده. همینطور در فقه و رساله های مختلف شیعه حکم سگ آموزش دیده جدا در نظر گرفته شده که از اون برای نگهبانی مزرعه، کارخونه، گله یا در شکار و جستجوی قاچاق استفاده میشه و با حفظ بهداشت از نظر حکم اسلامی اشکالی نداره. این همون روشی هست که بسیاری از طرفداران حقوق حیوانات معتقدند باید در مورد این سگ‌ها پیاده بشه. جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات، بر غیر قانونی بودن این روش سگ‌کشی در سرتاسر ایران تاکید داره.
شهرداری ها متاسفانه به دلایل بیشتر اقتصادی از اجرای این دستورالعمل سر باز می‌زنند، چون یه پیمانکار میاد به شهرداری قرارداد می‌بنده، اون پیمانکار میره اینقدر سگ رو میکشه میره میجزه تو بیابون، اگر که مثلا بحث زندگیری و محلی برای نگهداری و در واقع عقیم کردن ترتیب داده بشه، آمار دقیقی از حیواناتی که وارد خارج میشن مشخص. این روش نه جنبه انسانی داره نه جنبه بهداشتی داره، همه مردم تحت تاثیر قرار میدن.
هرچند که در رساله‌های مراجع تقلید تاکید شده آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اسلام اجازه نمیده حتی سگ‌های ولگرد آزار و اذیت بشن مگر اینکه به صورت خطر در بیاند، اما این سگ‌ها معمولاً حیواناتی سالم هستند که به راحتی زاد و ولد می‌کنند. اونها متهم به داشتن بیماری هاری و کزازند که ممکنه انسان‌ها رو مبتلا کنه، بیماری‌هایی که باید در انستیتو پاستور یا آزمایشگاه‌ها تشخیص داده بشه. و فعالان حقوق حیوانات میگن سال‌هاست در بین سگ‌ها در ایران دیده نشده و امکان نداره که شرکت هایی که مسئولیت سگ‌کشی رو به عهده میگیرن بتونن این بیماری ها رو تشخیص بدن. بخشی که به گفته هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران، قابل درمان و پیشگیری است. و برای حیواناتی که کشته میشن نیازی به هزینه در این سطح نیست.
زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن. من فکر میکنم بیشتر به خاطر بحث مثلا خاری بود و انتقالش به انسان. و خب الان به هر حال مثل خیلی از چیزای دیگه که دین ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه راجبش نظر داد و بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد. همه جای دنیا اینطوری هستش که شهرداری ها و دولت به NGO ها کمک میکنن، نهایتا که مردم در واقع کنترلش میکنن و دوستان حیوانات هستن، سرپناهی رو درست میکنن که حیوانات خیابونی رو میگیرن، به اونجا منتقل میکنن، عقیم سازی براشون انجام میدن، واکسیناسیون میکنن، درمان زنگلشون میکنن و این حیوان کلا عاری از خطر میشه بزرگش برای انسان و بعد سعی میکنن برای اون صاحب پیدا بکنن. قاعدتا همچین تعریفی باید اینجا اجرا بشه، نه تنها از آموزهای دینی ما گرفته شده که با حیوانات مهربانی کنیم. ما خیلی حدیث داریم مثلا از ائمه که در مذمت حیوان آزاری صحبت کردن و ما اصلا توی احکام خودمون توی توضیحات المسائل خمینی مثلا داریم که کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
این جراح و دامپزشک همینطور از چگونگی سالم نگه داشتن فضای شهری با وجود حفظ جان این حیوانات و حفظ محیط زیست میگه.
از نظر بهداشتی، از نظر انسانی، از نظر علمی یک حیوان، یک سگ، یک گربه که خونگی هست و تحت درمان قرار میگیره، واکسیناسیون میشه، درمان ضد انگلی میشه، بهداشتش رعایت میشه، غذایی که باید بخوره غذای مناسبی است. اگه همه اینا رعایت بشه، حضور یک همچین موجودی برای انسان خطرش کمتر از یک انسان دیگه است. به خاطر اینکه ساده ترین چرم خوردگی که شما میتونید از یک انسان دیگه بگیرید، ولی اینها خودشون بیماریهای خیلی خیلی زیادی برای خودشون دارن که فقط خودشونو درگیر میکنه و انسان‌ها رو درگیر نمیکنه. در مورد بحث حیوانات خیابونی تو کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل انگلیس، مثل آمریکا انجام میشه، اینطور نیستش که دوباره اونا رو رهاسازی بکنن، بلکه میگردن براشون صاحب پیدا بکنن. یا بعضی از جا بعد از یه مدتی که به حیوان زمان داده میشه که شانس این رو داشته باشن که صاحب پیدا بکنن، اگر پیدا نکردن اون وقت اقدام به کشتار انسانی میکنن، یعنی حیوان رو در بیهوشی معدومش میکنن که حیوان زجر نکشه موقع مردن.
اما تشکیل پناهگاه برای سگ‌های بی‌خانمان چقدر فایده داره؟ اون هم در کشوری که قوانین اسلامی برای دارنده و صاحب سگ محدودیت‌های زیادی رو در نظر گرفته و مجلسش در حال تحریزی دقیق‌تر برای سخت‌گیری‌های بیشتر در مورد کسانیه که خواهان داشتن سگ به عنوان حیوان خانگی هستند. با همه این محدودیت‌ها، پناهگاه‌های مختلفی در ایران راه اندازی شده که علاقمندان به حیوانات اون‌ها رو اداره می‌کنند. از مشهد تا قزوین و تهران می‌تونید از این اقامتگاه‌های موقت برای سگ‌های بی‌خانمان پیدا کنید که مثل ژیلا پور ایرانی، مدیر پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز، دست کم جلوی سگ‌کشی تا حد زیادی گرفته شده باشه.
ما در حقیقت میخواییم باری از دوش مسئولین ورداریم. ما در مقابل اینها نیستیم به هیچ وجه. الانم خوشبختانه چند از شهردارهای اعلام آمادگی برای همکاری کردن و جمع‌آوری و انتقال حیوانات در معرض خطر معدوم رو شروع کردیم. تا صدای تیر بیاد یا خبردار میشن که قرار معدوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش میکنیم که معدوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن. اینا جمع‌آوری میشن، زندگی میشن و انتقال پیدا میکنن به پناهگاه.
اما مدیر این پناهگاه و بقیه اقامتگاه های حیوانات بی خانمان میگن مشکلات مالی و هزینه های واکسیناسیون حیوانات در این مراکز اونقدر بالاست که گاهی ناامید میشن. اونها در مکاتبات مختلفی که با سازمان حفاظت محیط زیست و شخص معصومه ابتکار رئیس این سازمان داشتند، از اونها درخواست کمک مالی کردند. اونها معتقدند برای نجات بخشی از محیط زیست و زندگی حیواناتی که در گوشه و کنار شهرهای ما زندگی می‌کنند، نیاز به کمک‌های دولتی و مردمی دارند تا جلوی آلودگی بیشتر محیط زیست با این کشتار و از بین رفتن جانوران گرفته بشه.
زندگی روی زمین. مغز سگ‌هایی که در دستگاه MRI بررسی شده‌اند نشان می‌دهد دریافت صداهای احساسی مثل آوای خندیدن و گریه کردن در آنها با انسان یکسان است. بر اساس پژوهشی که در لهستان و کالج عصبشناسی لندن انجام شد و در ژورنال زیست شناسی معاصر منتشر شده است، واکنش سگ‌ها به صداهایی که با احساسات درآمیخته کاملاً شبیه انسان هاست. با این تحقیق ثابت می شود حرف برخی صاحبان سگ‌های جانسپار درست است که سگشان حس و حالشان را درک می کند و در مواقعی مثل قرص مسکن به آنها آرامش و آسایش می دهد.
نظرتون رو در مورد موضوع برنامه این هفته برای ما بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.